اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا گفته است که دو عنصر تطبیق کننده در پیوند با توافقنامه میان آمریکا و طالبان موجود است. مایک پامپئو روز یک شنبه در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس گفت دو عنصر تطبیق کننده وجود دارد که به کنگرس فراهم خواهد شد. آن دو محرمند. اسناد اجرایی نظامی هستند که برای حفظ نظامیان ما مهم است. هر عضو کنگرس فرصت دیدن این اسناد را خواهد داشت. پرسش معاملات پنهان مرتبط با توافقنامه طالبان را هفته گذشته لز چینی عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده در یک جلسه استماعیه به مارک سپیر وزیر دفاع آمریکا مطرح کرد. اما آقای سپیر در پاسخ گفته بود که در این مورد چیزی در ذهنش خطور نمی کند. در پی امضای این موافقتنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که با رهبران طالبان دیدار می کند. آقای پامپئو در مصاحبه با سی بی اس گفت که نمی داند ملاقات آقای ترامپ با رهبران طالبان در کجا و چی وقت انجام خواهد شد. شمار مبتلایان به کرونا ویروس در ایتالیا ظرف 48 ساعت اخیر دو برابر شده است. تا حال 1694 نفر در این کشور مصاب به کرونا گردیده و 5 نفر تا روز یکشنبه در اثر این مریضی در ایتالیا جان خود را از دست دادند که شمار مجموعی تلفات جانی از این ناحیه را در ایتالیا به 34 نفر می رساند. مقام های صحی ایتالیا می گویند از 779 نفری که در شفاخانه بستری می باشند 140 نفرشان در حالت وخیم قرار دارند. تا حال بیش از 60 کشور جهان از بیش از 88,000 مورد کرونا ویروس که بیشتر آن در چین می باشد خبر دادند و شمار تلفات جانی از این ناحیه در سراسر جهان به حداقل 3,000 نفر رسیده است. استرالیا و تایلند روز یکشنبه از نخستین تلفات جانی ناشی از این ویروس خبر دادند. کره جنوبی 210 مورد جدید و 2 مرگ و ایران شمار مجموعی 978 نفر و 54 مرگ ناشی از کرونا ویروس را تایید کردند. در جریان مظاهرات ضد حکومتی در عراق یک نفر با ضرب گلوله نیروهای امنیتی آن کشور کشته و 24 تن دیگر مجروح گردید. پلیس بغداد گفت شمار از این افراد در استفاده گاز اشکاور از جانب پلیس زخمی شدند. از جانب هم محمد توفیق علوی صدر اعظم عراق روز یکشنبه بعد از عدم دریافت حمایت پارلمان برای تشکیل دولت از سمتش استعفا کرد. صدر اعظم عراق از طریق توییتر از مردم کشورش خواست که با مظاهرات مسالمت آمیز و اعمال فشار ادامه دهند. در خبر دیگر، دو راکت در طول شب در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد که در ساحه سبز قرار دارد اصابت کرد، اما خسارات را در قبال نداشت. در حملات طیاره‌های بی پیلوت ترکیه به روز یکشنبه بر ولایت ادلب سوریه 19 سرباز سوری کشته شد. با گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات بالای یک کاروان نظامی سوریه در ساحه جبل زاویه و بر یک پایگاه نظامی در شهر مهارت النومان صورت گرفته است. از جانب هم گزارش شده است که ترکیه دو طیاره جنگی سوریه را بر فراز ادلب سرنگون ساخت و با باز بودن مرزها با یونان و بلغارستان برای پناهجویان و هجوم مهاجرین به این مرزها، اتحادیه اروپا، نیروهای فرانتکس یا آژانس اروپا برای کنترل مرزها و سواحل اروپا را به مرز با ترکیه می‌فرستد. مقام‌های فرانتکس می‌گویند وضعیت در این سرحدات شدیداً بحرانی شده است. یونان ترکیه را متهم به سازماندهی هدفمند هجوم پناهندگان به این کشور می‌کند تا از این اهرم فشار برای وادار کردن ناتو به حمایت از ترکیه در برابر سوریه و متحدانش استفاده کند. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. با تعقیب تشدید جنگ برای تصاحب عدلب و بیجا شدن هزاران سوری از آن شهر، ترکیه اجازه داده است تا تعداد از مهاجرین از خاک آن کشور به سوی یونان و از آنجا به سایر کشورهای اروپایی بروند. این کار سبب عکس‌العمل شدید یونان گردیده است. بعضی این عمل را زمینه فشار دولت ترکیه بر اتحادیه اروپایی می دانند. آژانس اسوسییتد پرس در زمینه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
مهاجرین بعد از آن که از خاک ترکیه عبور کردند، از طریق یک قریه کوچک در منطقه اوروس در شمال شرق یونان در روز سرد ولی آفتابی یک شنبه رایشان را باز کردند. ایام الدین، یک مهاجر افغان 20 ساله، در حالی که در ساحه نیویسا قدم می زد و از چهرهش مایوسیت آشکار بود، گفت
سمت ترک ها سرحد را باز کردند تا پناهندگان را محفوظ سازند، اما یونان اجازه نمی دهد تا آنها داخل خاک یونان شوند.
ملل متحد صبح روز یک شنبه گفت که حداقل 13,000 از مهاجرین در سرحدات زمینی بین ترکیه و یونان تجمع کردند. این کار بعد از آن انجام شد که دولت ترکیه اعلام کرد که سرحدات غربی کشور برای کسانی که عازم یونان می شوند و در نهایت می خواهند در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مقیم شوند باز می باشد. ستاورز زمالیدس، مسئول قریه کاستانیز، می گوید تصمیم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای گشودن سرحدات کشورش با یونان و از آن طریق به سایر کشورهای اروپایی در حقیقت همان وعده‌اش را جامعه عمل پوشانید که اگر او بخواهد می تواند مهاجرین را از طریق کشورش به قاره اروپا برساند. مقامات یونانی با استفاده از بمب‌های بیهوش کننده به روز شنبه خواست تا از کوشش‌های ایده‌ای که تعدادشان به 4,000 نفر می‌رسید و در منطقه سرحدی تجمع کرده بودند برای عبور به خاک یونان جلوگیری کنند. مقامات امنیتی یونان با مهاجرین به برخوردهای کندوگریز پرداختند. مهاجرین می‌کوشیدند با ایجاد شگاف در پنجره خود را به آن سوی مرز برسانند. آن عدد مهاجرینی که توانسته بودند به خاک یونان داخل شوند از سوی پلیس و نظامیان این کشور دستگیر شدند. مقامات یونانی گفتند که بر روز جمعه جمعاً 66 تن را دستگیر کردند که از آن جمله 14 تن را به 3.5 سال حبس برای دخول غیرقانونی به یونان محکوم کردند. تمام کسانی که به حبس محکوم شدند افغانان که اولین بار بعد از 2015 به چنین سرنوشتی دچار شدند. تصمیم برای باز کردن سرحدات ترکیه با یونان بعد از آن صورت می‌گیرد که در شمال غرب سوریه در شهر ادلیب برخوردهای نظامی شدت گرفت و این به سببی بود که به اثر فشار نظامی هزاران تن از مردمان ساکن این شهر خواستند تا در صدد نجات جانشان برایند. بجا شدن دست جمعی سوری‌ها از شهر ادلیب ممکن سبب شود که جامعه بین‌المللی از ترکیه بخواهد تا سرحد مسدود شده‌اش را با سوریه بکشاید و با سوری‌های در حال مخمصه اجازه ورود به خاکش را بدهد. در حدود 950 هزار از ملکی‌های بی‌جا شده سوری با سوی سرحد به ترکیه سرازیر شدند و این در حال است که هوا خیلی سرد و طاقت فرسا می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان از اخراج پناهجویان افغان توسط ایران و باز بودن سرحدات در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که این وضع منجر به شیوع ویروس کرونا در افغانستان خواهد شد. در این حال دکتر نثار احمد همراز به رادیو آشنا صدای امریکا گفته است که این وضعیت می تواند برای مردم در داخل افغانستان خطرناک واقع شود. توجه نمایید به مصاحبه رویا زمانی با دکتر همراز.
دکتر صاحب تشکر از اینکه وقت بر ما میتین. طوری که شما هم میفهمین که گسترش ویروس کرونا نگرانی های جهانی را به بار آورده و که بیش از 83,000 نفر به این ویروس حال مبتلا است. خب دکتر صاحب، ایران یک از کشورهایی است که بعد از چین در این ویروس بیشتر در اون کشور شیوع یافته و حالا سرحد افغانستان هم با ایران باز است. شما چی فکر میکنین که چقدر این وضعیت میتونه برای مردم افغانستان خطرناک باشه؟
بله، همونطوری که شما فرمودین که ایران کشوری هست که مرز با افغانستان و یک سرحد طولانی داره و در بعضی موارد این سرحد تحت کنترل هم نیست و با در نظر داشتی که واقعات ویروس کرونا روز به روز در ایران رو به افزایش است و تعداد مرگ و میرم رو به افزایش است، سن نزدیک به 1,000 واقعه تا فعلا تثبیت شده، یعنی خون می افراد مثبت آمده.
بله.
و بیشتر از 50 نفر فوت شده. این یکی از تهدیدهای بزرگ برای افغانستان محسوب میشه. چرا یک تعداد زیادی از مهاجرین افغانی که در ایران به سر میبرن اونا دیپورت میشن، یعنی به جبرن کشیده میشن از افغانستان، که قراری که امروز ما اطلاع پیدا کردیم بیشتر از روزانه 1,000 نفر از طریق نیمروز یعنی داخل افغانستان میشه از ایران میان، که امروز یعنی این موضوع پای وزیر صحت عامه افغانستان هم به نیمروز کشانید و اینا رفتن وضعیت از نزدیک به اونجا دیدن.
بله.
و یک مرکز برای مراقبت مریضای کرونا ساختن و در حدود یک شلتر ساختن که 500 نفر گنجایش است، یعنی کسانی که مشکوک میباشند به اونجا نگهداری میشن. با در نظر داشت که همین موضوع افغانستان در معرض تهدید بسیار بزرگ قرار داره، در صورتی که اگر نواحی که در اونجا بر قرنطین اختصاص داده شده و در سکرینینگ یا ماینه افراد مشکوک در مرزها به صورت دقیقش صورت نگیره و کیسای مشکوک شناسایی نشه و این افراد مشکوک قرنطین نشن، خطر گسترش ویروس کرونا در افغانستان هم متصور است. و همین نسبت در افغانستان آمادگی های خاصی به ارتباط گرفته شده که و این گسترش پیدا نکنه.
خب اقدامات زیاده گرفتن حکومت چین برای اینکه شیوع بیماری را کاهش بدن. آیا به نظر شما این اقدامات لازم است که در افغانستان گرفته شود؟ یا
خب اولی که افغانستان هیچگاه در اون سطح نیست مثل که چین برخورد کرده بتنه. چرا افغانستان هم منابع انسانی کم داره و هم منابع امکاناتی کم داره و قدر شفاخانه های بزرگ ما نداریم با تاسف و کشور فقیر هستیم. اونا درستن در ظرف 10 روز یک شفاخانه بسیار بزرگ اعمار بکنن و ما نمیتونیم در طول سالها یک شفاخانه علاقل استاندرد اعمار کنیم. از یک جانب از جانب دیگه امیدوار هستیم وضعیت قسم پیش نیاید که ما یعنی به حالتی که در چین واقع شد، یعنی واقعات کثرتش ایجاب کرد که دولت چین هم به اون شکل یک اقدامات داشته باشد.
بله.
افغانستان امیدوار هستیم تعداد واقعات زیاد نشه، اما اگر واقعات زیاد هم میشه خب به سطح امکانات افغانستان خوشبختانه تدابیر گرفته شده در هر ولایت به تعداد چی بستر برای مریضای کرونا و اول تجرید، یعنی بستر تجرید ساخته شده با امکاناتش در داخل کابل و اجگاهی افغانستان نمیتونه که بستر چین اقلامات داشته باشه، اما در محدوده امکانات خودش و با همکاری با مردم میتونه یک مبارزه کنه.
خب دکتر صاحب، اینجا سوال از شما میپرسم که خب اقداماتی که از طرف حکومت ها گرفته میشه یا از طرف حکومت افغانستان گرفته میشه به جایش، شما توصیه‌تان برای مردم چی است؟ چگونه میتونه که یک شخص عادی خود از این بیماری یا از این ویروس دور نگه داشته باشه؟ توصیه شما چی است؟ شما چی میگین بر مردم؟
خب ما میخواییم قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یک نکته را اشاره کنم که دولت چین هم با تمام امکاناتی که داشت، در صورتی که اگر همکاری مردم خود نمیداشت نمیتونست بالای کنترل ای آوتبریک یا اپیدمی که کرونا وایرس غالب شود.
بله.
و اصلا مردم چین بودن که توصیه هایی را که دولت چین برای مردم کرد و اونا گوش کردن او را. با دولت خود همکاری کردن، واقعات مشکوک که داوطلبان ها حاضر شدن به شفاخانه ها و به خاطر معاینات و قرنطینه تمام شرایط بالای خود قبول کردن و در اجتماعات نرفتن. اینمی باعث شد که واقعات کاهش پیدا کنه و نقطه بسیار خوبی را شما اشاره کردید. در صورتی که اگر مردم همکاری نکنه، مردم آگاهی نداشته باشه، ناممکن است که ما ایره کنترل کنیم. پس توصیه ما و مردم اینه هر فرد در صورتی که اونم قواعد عمومی را مراعات بکنن، که ما یک یک اون را برمی شمارم، در صورتی که خدای نخواسته اگر واقعات زیاد میشه و یا سر از نمی حال، مردم کوشش کنن که حداقل روزانه 20 الی 30 بار دستان خود را با صابون بشوین. دوم، از دست دادن و از بغل کشی و از روبوسی تا حدود ممکنه اجتناب کنن. سوم، در صورتی که با افراد مریض نزدیک میشن کوشش کنن که از یک متر بیشتر فاصله داشته باشن. چهارم، افرادی که مریض هستن، سرفه دارن، تب میکنن، نفس تنگی دارن، اینا در ملای عام از ماسک استفاده کنن یا در هنگام سرفه و عرصه از یک دستمال استفاده کنن، پیش دهن خود بگیرن. و به این ترتیب افرادی که سالم هستن به عیادت مریضا در شفاخانه ها زیاد نرن، در اجتماعات زیاد حضور نداشته باشن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مردم بامیان و اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمند طی گرد همایی از توافقنامه صلح امریکا و طالبان ابراز نگرانی کرده و این توافقنامه را خلاف منافع مردم افغانستان یاد کردند. آنها میگویند که گفتگوهای صلح باید همه شمول باشد و با سرنوشت مردم نباید بازی‌های سیاسی صورت گیرد. ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
صدها تن از باشندگان بامیان، اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی و مقام‌های محلی این ولایت در یک گردهمایی در مقابل مجسمه بودای سلسال از امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکا اظهار نگرانی کردند. آنان میگویند که در این توافقنامه منافع ملی و دستاوردهای 19 ساله مردم افغانستان در آن نادیده گرفته شده است. باشندگان بامیان و اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی میگویند که این توافقنامه بر بنیاد منافع آمریکا استوار است. به گفته باشندگان بامیان و اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی، اگر در گفتگوهای بین الافغانی ارزش‌های ملی و منافع همه اقلیت‌های مذهبی، قومی، نژادی و حقوق بشری به خصوص زنان نادیده گرفته شود، دوباره افغانستان به بحران دیگری خواهد رفت. اقبال خیبر، مسئول کاروان صلح‌خواهی هلمندی‌ها، نیز میگوید در گفتگوهای بین الافغانی که قرار است آغاز شود، از آنجایی که طالبان و دولت افغانستان همدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند، باید گروه سومی میانجی مردم ایجاد شود تا پروسه صلح به انحراف نرود و صلح عادلانه در کشور تامین شود. آقای خیبر میگوید
نگرانی ما میست که حال گفتگوهای بین الافغانی آغاز میشه و ما میفهمیم که در بین طالبان و حکومت افغانستان اختلافات جدی است و این اختلافات شاید منجر به این شود که صلح به سوی خراب خواهد رفت. به همین خاطر تقاضای مردم افغانستان میست که گروه های همه جنگی و جهانیان بروند به یک میانجیگری سومی مردمی.
این عضو کاروان صلح هلمندی میگوید که همه مردم افغانستان باید از فرصت پیش آمده به نفع افغانستان و تامین صلح دائمی در کشور استفاده کنند. از سوی دیگر باشندگان بامیان میگویند که از آغاز گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان تا کنون دیدگاه و منافع مردم در روند گفتگوها مطرح نشده و توافقنامه صلح که بین آمریکا و طالبان امضا شده است نیز ارزش‌های بد است آمده در 19 سال اخیر و منافع مردم افغانستان نادیده گرفته شده است. اسماعیل زکی، هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در زون مرکزی کشور میگوید
در گفتمان‌های در پیوند با صلح مردم افغانستان حضور ندارد، در حالی که موضوع سرنوشت یک کشور است به نام افغانستان که 3 میلیون انسان در روز زیست میکنند، ولی دیدگاه مردم در اونجا مطرح نیست. طالبان هیچ اشاره‌ای در رابطه با تأمین منافع مردم در قرارداد نداشته و به او اساس است که مردم بامیان و مردم افغانستان از این نگرانی دارند.
با گفته ای آقای زکی، توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در غیبت مردم افغانستان امضا شده است که برای مردم بسیار نگران کننده است. باشندگان بامیان و اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی طی قطعنامه نماده‌ای از جامعه جهانی، دولت افغانستان و سازمان ملل متحد خواستند که گفتگوهای صلح به اساس خواست مردم افغانستان به پیش برده شود تا سبب قطع جنگ، تأمین صلح دائمی و حقوق شهروندی مردم شود. همزمان با این گردهمایی، شبکه زنان افغان در بامیان نیز در یک نشست خبری با نشر بیانیه هفت ماده‌ای گفت است که توافقنامه صلح آمریکا و طالبان باید پیش از امضا با مردم افغانستان شریک می‌شد. همچنین در بیانیه شبکه زنان افغان آمده است که آزادی 5000 طالب زندانی باعث نگرانی مردم افغانستان شده و در نشست‌های بین‌الافغانی باید زنان بیش از 30% حضور داشته باشند. حلیمه رضایی از فعالان حقوق زن در بامیان می‌گوید:
نگران هستیم از همین روند صلح که ما را باز به همون دوره سیاه و تاریک پس نبره، ما را باز خانه نشین نکنه و باز در چهار چوکات خانه ما را اسیر نکنن. ما میخواییم آزاد باشیم، ما میخواییم مثل دیگه انسان ها به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دخیل باشیم.
عصر روز گذشته شنبه 29 فوریه دهم حد موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان پس از دو دهه جنگ در قطر امضا شد. همزمان با امضای این موافقتنامه، دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا اعلامیه مشترک را برای رسیدن به صلح در کشور را صادر کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ولایات کنر و ننگرهار دو گروه از جنگجویان داعش و طالبان با دولت پیوستند. ضیاءالرحمن حسرت از ننگرهار گزارش می دهد.
عبدالستار میرزاکوال، والی ولایت کنر، می گوید که یک گروه 42 نفری داعش به روز یکشنبه در این ولایات با دولت پیوسته است. والی کنر گفت که این گروه داعش در منطقه دره دیوگل مربوط به ولسوالی چوکی این ولایات فعالیت داشت، جایی که در کنر مرکز داعش پنداشته می شود. به گفته والی کنر، در جمع تسلیم شدگان یک قماندان، سه سرگروه و سایر جنگجویان داعش شاملند. آقای میرزاکوال گفت که چند قبل نیز یک گروه 40 نفری داعش با دولت در این ولایت پیوسته و در تلاشند تا افراد متبقی آن گروه نیز از جنگ دست بردارند.
این جنگجویان داعش 42 تنند. امروز با دولت پیوستند، تحت قماندانی قماندان کرامت الله راکیتی تسلیم شدند. سه سرگروه های داعش هم شامل تسلیم شدگانند.
والی کنر گفت که با سایر جنگجویان داعش در ارتباطند و افرادشان در ساحات تحت حاکمیت داعش افرادی را که خواستار پیوستن به دولت پیشوند تنظیم میکنند. از سوی هم در ننگرهار یک گروه 14 نفری طالبان مسلح نیز با دولت پیوستند. این افراد طالبان مسلح از توافق صلح میان ایالات متحده ای آمریکا و طالبان مسلح استقبال میکنند. واحد الله، یکی از طالبان پیوسته با دولت، در مورد میگوید:
با امریکا که صلح شد، ما افغان ها نیز با هم برادر هستیم، باید با حکومت نیز صلح شود. ما از آن استقبال میکنیم و میخواهیم که صلح شود.
در همین حال شاه محمود میخیل، والی ننگرهار، میگوید که از آغاز شب کاهش خشونت ها تا اکنون در این ولایت هیچ رویداد امنیتی بین طالبان و نیروهای افغان رخ نداده است.
هفته گذشته که مرحله کاهش خشونت‌ها بود، تاکنون در مربوطات ننگرهار هیچ واقعه امنیتی رخ نداده است. عملیات‌های ما که در هفته گذشته در برابر طالبان توقف شده، تاکنون نیز متوقف است. ما خواستار تداوم صلح هستیم و از طالبان می خواهیم که با دولت یک جا شوند.
اداره امنیت ملی ننگرهار می گوید که از آغاز سال جاری شمسی تا اکنون بیشتر از 1600 طالب مسلح و جنگجوی داعش با دولت یک جا شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تلفن طبق موافقتنامه امریکا و گروه طالبان که در قطر به امضا رسیده است، ایالات متحده در 135 روز آینده نیروهای نظامیش را به 8600 تن کاهش می‌دهد و بعد از 14 ماه از امضای این موافقتنامه، امریکا و متحدینش تمام نیروهایشان را از افغانستان خارج می‌سازند. عبدالحی ورشان، خبرنگار رادیو آشنا، از کابل گزارش می‌دهد.
مطابق ماده دوم بخش دوم موافقتنامه میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان که پس از 11 دور مذاکرات نفسگیری 18 ماهه به روز شنبه 10 حدود در شهر دوحه قطر به امضا رسید، ایالات متحده امریکا در 135 روز آینده نیروهای نظامیش را به 8600 تن کاهش می‌دهد و پس از 14 ماه از امضای این موافقتنامه، امریکا و متحدینش تمام نیروهایشان را از افغانستان خارج می‌کنند. اینجا در کابل که مردم تجارب تلخ از خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق دارند، سخت در حراسند که وضعیت پس از خروج قوای خارجی از افغانستان چی خواهد بود. اما مسئولان سکتورهای امنیتی و دفاعی همچنان کارشناسان مسائل نظامی اطمینان می‌دهند که کشور آن وضعیت پس از خروج قوای اتحاد شوروی اسبق را ندارد، بلکه نهادهای امنیتی و دفاعی کشور ظرفیت لازم پیدا کردند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا در مورد چنین گفت:
خب در صورت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هیچ مشکلی ندارن یا آماده تامین امنیت مردم و مبارزه در برابر گروه‌های تروریستی هستند. اما اکنون هم بیشتر از 90% عملیات‌های نظامی علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان رو اندازی میشه. هیچ جای نگرانی در این قسمت نیست.
عتیق الله مرخیل، جنرال متقاعد و سابق استاد عربی پنتون، هم وضعیت امروز را با سالهای دهه 90 میلادی متفاوت خوانده، گفت که اکنون طرفین جنگ از جنگ خستند. اگر مشکل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را تهدید نکند، جای هیچ نوع نگرانی وجود ندارد.
اکنون هر دو جنا از جنگ خستند. تصور نکنید که با خروج قوای خارجی طالبان دوباره به صحنه جنگ برمیگردند تا بالای موازه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حمله نماید. وضعیت کاملا از نسبت به چند سال قبل فرق کرده است.
جنرال متقاعد عبدالواحد طاقت، آگاه و مسائل استخباراتی، نیست خروج قوای خارجی از افغانستان را که در دو دهه پسین عامل جنگ خوانده میشد بی تاثیر خوانده، گفت کدام پیامد منفی را در قبال نخواهد داشت. مشروط به اینکه ایالات متحده آمریکا طبق موافقتنامه به تسلیح و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه بدهد و سلاح‌های دست داشته قوت‌های خارجی به نظامیان افغانستان تحویل داده شود.
خروج تدریجی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان یک گام بسیار خیلی عالی و مثبت است. در صورتی که اونا دلسوزی داشته باشه با کشور ما، با افغانستان، خروج از وا مشروط باشه با تقویت نیروهای امنیتی افغان. اگر امریکایی ها بمو سلاح و تجهیزاتی که نزد خود داره و نموست عین سلاح و تجهیزات به تمام نیروهای مسلح ما، به اردو، پلیس و امنیت ملی ما بده، باز ما میتوانیم که از کشور خود و از تمامیت ارضی کشور خود و از دفاع کنیم و از مردم خود دفاع کنیم. در غیر آن یک فاجعه خود بود و یک فاجعه بسیار بزرگه که
این کارشناس استخباراتی افغانستان بیم دارد که در صورت عدم توجه ایالات متحده آمریکا به مسائل تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و خروج غیرمسئولانه نیروهای بین المللی از افغانستان، کشور به سوی جنگ داخلی کشانیده خواهد شد که به نفع هیچ کس نخواهد بود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر، قاتل خاموش.
شنوندگان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه رادیو آشنا تا این ساعت. لحظات بعد همکاران ما در رادیو آزادی با تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها با شما خواهند بود. روز خوشی در پیش داشته باشید.